با نام او و با سلام. غزل 318 رو پیش رو داریم. مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم، تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم. بنده تصور نمی کند که این طرفه‌کار پارسی که در انتخاب واژگان دقتی وسواس‌گونه داره و در اختیار و انتخاب حروف حتی بر خود چنان سخت می گیرد که گویی هر هجا و واج و ذره بیجا به خروار از وی تاوان می ستانند، آنگونه در واقع موشکافه این گونه گشاده دستی کنه و کلمه غیر متداول رو آن هم دو بار در مطلع یکی از معروف ترین غزلهاش تکرار کنه و به کار ببره. در سراسر دیوان خواجه تنها سه بار واژه زیادت به کار رفته. اون وقت چگونه میشه که این واژه رو دو بار آن هم در مطلع غزل تکرار بفرماید؟ سوال بنده این است که آیا ضبط و تلفظ دیگری را میشود برای این مطلع احتمال داد؟ بنده تصور میکند که این بیت رو میتوان به گونه دیگر خواند که آرایه‌ای را به دیگر آرایه‌های این بیت با این شیوه خواندن افزود. مرا می‌بینی و هر دم زیادت می‌کنی دردم، تو را می‌بینم و میلم زیادت می‌شود هر دم. پس ببینیم این زیادت و زیادت چگونه آرایه جناس مرکب رو برای ما فراهم کرد و از دیگر سوی از تکرار این واژه در این قرائت پرهیز شد. تصور میکنم این گونه قرائت خالی از لطف نباشد. جناس مرکب چه بود؟ جناس مرکب دو واژه همگون و همشکل هست که یکی از آن دو واژه از یک کلمه بیشتر تشکیل شده باشه. ز به علاوه یادت، در واقع ز به علاوه یاد به علاوه ت، خب این واژه است مرکب، اما زیادت یک کلمه است. از دیگر سوی اجازه بفرمایید با استناد به چندین و چند نسخه بسیار کهن آرایه دیگری رو بر این مطلع بیفزاییم. مرا میبینی و هر دم، هر دم فقط و فقط پشتوانش دو نسخه خطیه، یعنی نسخه خلخالی و نسخه سید هاشم سبزپوش، نسخه های نوشته شده در سال 824 و 827. اما نزدیک به 10 دست نوشته کهن مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 818، 822، همچنین 825 نسخه قونیا و خلاصه چند نسخه دیگر در برابر هر دم در دم ضبط کرده است، یعنی در همان لحظه در دم آمد، یعنی در همان دم و لحظه آمد. بر این پایه مبتنی بر چندین و چند نسخه کهن مصرع نخست را این گونه می‌خوانیم: مرا می‌بینی و در دم زیادت می‌کنی در دم، تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم. میشود از مصدر شدن بسیار در منابع کلاسیک ما معادل با رفتن و شدن، یعنی این دو مصدر به جای هم به کار رفتند، شدن و رفتن. امروز هم در خراسان عزیز این واژه رو به کار میبرند، یعنی شدن رو به معنی رفتن. سخن دیگر عرض کنم، سه درس نوشته کهن که کهن‌ترین آنها نسخه اساس کار تصحیح استاد یحیی قریب، یعنی نسخه نوشته شده در سال 862 این گونه ضبط کرده مصرع دوم رو، در برابر میلم تو را میبینم و مهرم یعنی عشقم زیادت میشود هر دم، عشق من یا میل من از یاد تو کم کم فرو میافتد. اینجا میلم یعنی میل من نیست ها، ببینید، تو را میبینم و میلم از یادت، از یاد تو میل من. این رو این گونه تصور نفرمایند دوستان شنونده، از یاد تو میل من هر دم فرو میریزد و از بین میرود یا حالا هرچه. در نتیجه هم میلم و هم مهرم در چندین نسخه در مجموع با این شیوه خواندن دو آرایه، یک آرایه جناس مرکب در مصرع نخست، دو دیگر باز آرایه جناس مرکب در مصرع دوم به بیت مطلع، با این شیوه، با این اختیار و با این قرائت و مقابله نسخه های خطی اضافه شد. و اما بیت دوم، به سامانم نمی پرسی، به سامان البته به تنهایی در جای خود معنی دارد. آیا به سامان است؟ کارش به سامان است؟ یعنی خود به سامان گروه قید پنداشتند، اما میتوان صفت هم انگاشت. در هر صورت به سامان در جای خود معنا دارد. اما به سامانم نمی پرسی گیر و گرفتاری دارد و هیچ دست نوشته کهنی نیست که ز سامان ضبط کرده باشد. من نمیدانم مصححانی که ز سامان ضبط کرده اند به چه اعتباری به خود مجوز دادند. دست کم می توانستند پیشنهاد کنند. این در واقع کار علمی نیست که مصحح چیزی را پیش خود بر متن بیفزاید. پیوسته عرض کردم باید مصحح همانند یک وکیل امین آنچه را که موکلش میخواهد اقدام کند، بیفزاید یا بکاهد، و نه ذوقی و سلیقه‌ای و قیاسی چیزی را بیفزاید یا بکاهد. دست کم میتواند تنها در حاشیه پیشنهاد کند. اما این نکته را عرض کنم که با به معنی عرض به کار رفته است، آن هم بسیار شاز. ما نمیدانیم، شاید در واقع این یکی دو سندی که در منابع کلاسیک میابیم چیز دیگری بوده باشد. نمیتوان به اطمینان این گونه نظر داد. اما در چهار مقاله میخوانیم سلطان عین الدوله محمود را با این دو بیتی به غایت خوش افتاد، یعنی از این دو بیتی، زیرا سلطان محمود غزنوی لقبش عین الدوله بود. در هر صورت محمود را با این دو بیتی، یعنی از این دو بیتی به غایت خوش افتاد. در هر صورت آیا میتوانین با را به معنی از انگاشت و همچنان که استاد ما حضرت آقای شمیسا فرمودند با محتسبم ای مگویید که او نیز این بارا میتوان به معنی از نیز معنی کرد، یعنی بگوییم از محتسبم عیب مگویید، عیب یکی از معانیش البته ایشون فرمودن از محتسب پیش من عیبی رو شرح ندهید، زیرا او نیز که حالا به تفصیل بحث شده است. اما به راستی نمیتوان به اطمینان گفت که حتما در ادب کلاسیک ما از یا با معادل یکدیگر به کار رفتند، اما سخن چیز دیگری است. اینجا با نیست، به هست، اگرچه با و به هم در جای خود به کار رفتند. و از دیگر سوی به سامانم نمی پرسی، هیچ یک از دست نوشته های کهن ز سامان ضبط نکردند، اما نسخه های چاپی قدسی، حکیم، قانی شیرازی و یغما جندقی، همچنین پژمان بختیاری در تصحیح نخست، شاملو، فرزاد و سهیلی خانساری ز سامانم نمی پرسی ضبط کردند بی هیچ پشتوانه. بنده حتی در نسخه های سده دهم نیز ز سامانم نمی پرسی ندیدم، اما استاد مسعود فرزاد نیز به روشنی سندی نمی دهند که آیا این نسخه ای که ایشان ضبط کردند از نسخه های سده دوازدهمی است یا اینکه نسخه چاپی، حالا ز به جای ب ضبط کرده، ایشان هم از این منظر ز روایت کردند. در هر صورت به سامانم نمی پرسی، نمی دانم چه سر داری. می توان این ضبط رو یکی از ضعف تألیف های خواجه پنداشت، زیرا پیش از این به عرض گرامی شما رسانده بودم که ناصر خسرو وقتی به تبریز می آید در دیدارش با قطران تبریزی چه می گوید؟ می گوید قطران نام شاعری را دیدم که البته دیوانهای متفاوتی را بر او خواند، زیرا او از خراسان آمده است، یعنی سرزمین قطران از مرکز زبان پارسی طبیعی است که دور است. پسانگاه البته این رو بنده یه جایی شاید اشاره کردم که وقتی این دیدار و ملاقات صورت گرفت قطران بسیار جوان بوده است، شاید در 18-19 سالگی قطران این ملاقات انجام شده. در هر صورت آنجا ناصر خسرو میگوید که شعر نیک میگوید ولی فارسی نیک نمیداند. بسیاری در توجیه سخن ناصر خسرو این گونه گفتند که واژگان مهجور دری را نمیدانست. هرگز این گونه نیست. ما نیز شاید از ناصر خسرو خود سوال میکردیم، بسیار اتفاق می افتاد که واژگان بسیار کهن رو شاید ناصر خسرو هم نمی دانست. ما هم بسیاری از واژگان کهن رو شاید به کار نبریم و ندانیم. یا پاره‌ای گفتند زبان دری نمی دانست. نه، قطران نمونه شعر فارسی است آثارش و می توان آثار او را برای تدریس در حوزه بدی اساساً به کار برد، درس گفت، بسیاری از آرایه ها را از دیوان او یاری جست و مدد گرفت. بنده اعتقاد دارم، یعنی سخن استاد سعید نفیسی و دیگران و هر کس بر روی سفرنامه ناصر خسرو کار کرده است، حتی برتلس که ما به اشتباه برتلس میگوییم، باید عرض کنم سخن دقیقی رو در این پیرامون نگفتند، زیرا هر کس بر روی آثار رودکی کار کرده است ناخودآگاه این قضیه را پیش می آورد، زیرا یک اسمی است ممدوح ناصر خسرو، با اینکه این همه از هم فاصله دارند ممدوح رودکی هم هست، ممدوح قطران هم هست. از این نظر به خاطر اون ممدوح کسانی که بر روی دیوان قطران سفرنامه ناصر خسرو دیوان رودکی کار کرده اند ناخودآگاه این قضیه دیدار ناصر خسرو با قطران رو پیش کشیدند. بنده مقصودم چیز دیگری است. نظر بنده این است، از آنجا که بسیار منظومه های نظامی را خوانده ام، زیرا نظامی هم در آن شمار است، یعنی سخنی که ناصر خسرو گفته است بر نظامی نیز میتواند مصداق پیدا کند، بر خاقانی نیز، بر قطران که خود او فرموده است. سر این قضیه چیست؟ سر این قضیه در بکار بردن حروف اضافه است، و الا هر کس میتواند صدها کلمه از اسم، فعل، ضمیر حفظ کند و بکار ببرد، حتی اگر اهل زبان نباشد. اما اهل زبان می‌یابد که این شخصی که تا این حد در زبان پیشرفت کرده است آیا زبان رو یافته، اهل زبان است، نیست؟ زیرا به کار بردن حروف اضافه در پیشوند فعل و پسوند آن و یا در جاهای دیگر نمودار می‌کند یا می نمایاند که این شاعر یا این گوینده زبان تا چه پایه به مبدأ زبان نزدیک است یا دور. در هر صورت به سامانم نمی پرسی، نمی دانم چه سر داری. اینجا هم مقصود داریم ما، چه سرداری رو بنده نمی فهمم، زیرا یا باید باشد سر چه داری یا چه در سر داری. اگر چه خاقانی و مجیر نیز چه سرداری را به کار بردند. خاقانی این گونه گفته است: بنه هر موی را گر باز پرسی تا چه سرداری، ندا آید که تا سر دارم این سودا به سر دارم، یا این سودای او دارم. ببینید دقیقاً چه سر داری، به جای سر چه داری یا در سر چه داری. و از دیگر سوی مجیر راست: در مانده آنم که چه سر خواهد داشت. ببینید چه سر خواهد داشت، یعنی سر چه خواهد داشت یا در سر چه خواهد داشت. جانی که به پای بردم از دست غمت، در مانده آنم که چه سر خواهد داشت. میبینیم که هم مجیر به کار برده است، هم خاقانی. اینها هم از مرکز زبان دورند، از خراسان مطمه نظرم هست. در نتیجه به سامانم نمی پرسی، نمی دانم چه سرداری. دو گرفتاری در این مصرع دیده می شود. در دو جا حرف اضافه به دقت در جای خود ننشسته است. به درمانم نمی کوشی، نمی دانی مگر دردم. نراهستیم که بگذاری مرا بر خاک و بگذاری. بگذاری یعنی رها کنی. او را گذاشت و رفت، یعنی رها کرد و رفت. پاره ای از مصححان نیافتند این معنی رو، که اساساً جناس کامل هم هست به گونه ای، و گفتند تکراری بیجاست. دریغ از این مصحح ارجمند که بگذاری دوم رو نیافتند معنیش رو. اما علامه قزوینی این گونه ضبط کردند: نراهستین که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی. نراهست یعنی جوانمردی نیست، راهشی نیست که این گونه کنی. این بگذاری رو ما در آثار شیخ هم میبینیم. نپنداری که سعدی را بیازاری و بگذاری، یعنی رها کنی، که بعد از سایه لطفت ندارد در جهان جایی. و باز در دو نسخه بسیار کهن، یعنی نسخه های 813 و نسخه قونیا در دیوان حافظ، این گونه ضبط شده است که نرا هستیم که بنشانی مرا بر خاک و بگذاری، رهام کنی، گذاری آر و بازم پرس تا خاک رهت گردم. البته دو نسخه کهن، یعنی نسخه 824 و 818، تا خاک درت گردم، در برابر ره در ضبط کردند. اما نسخه نور عثمانی این مصرع رو، مصرع نخست این بیت رو، به گونه دیگر ضبط کرده. نرا هستین که بگذاری مرا و بگذری چون باد. یک دست نوشته پشتوانه داره و چندین نسخه دیگر که به تفصیل بیان خواهیم کرد. تا فردا، وقت خوش. مرا میبینی و هر دم زیادت میکنی دردم، تو را میبینم و میلم زیادت میشود هر دم. مرا میبینی و دردم زیادت میکنی دردم، تو را میبینم و مهرم زیادت میشود هر دم. به سامانم نمیپرسی نمیدانم چه سرداری، به درمانم نمیکوشی نمیدانی مگر دردم. نرا هستیم که بنشانی مرا بر خاک و بگذاری، نرا هستیم که بگذاری مرا بر خاک و بگریزی، نرا هستیم که بگذاری مرا بر خاک و بگذاری، گذاری آرو بازم پرس تا خاک رهت گردم. نگیرم دست از آن دامن به جز در خاک، و آن دم هم که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم. ندارم دستت از دامن به جز در خاک، و آن دم هم که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم. فرو رفت از غم عشقت دمم، دم می دمی تا کی؟ دمار از من برآوردی نمی گویی برآوردم. فرو رفت از غم عشقت دمم، دم می دهی تا کی؟ دمار از من برآوردی و میگویی میاور دم. شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز میجستم، رخت میدیدم و جامی ز لعلت باز میخوردم، رخت میدیدم و جامی هلالی باز میخوردم. کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت، نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم. تو خوش می باش با حافظ، برو گو خصم جان می ده، چو گرمی از تو می بینم چه غم از خصم دم سردم.